Bir toxmağa sürətmi gəlir. Bəd təkəsür cinsi tənəvatatı raxandıyım ki, innəvatəkəsür bə kumakı qol əncəm məşəvəd, dər incə qol nəqşə əsli rəbazi məkənəd, dəna kərdə əz qısmatı nər bə qısmatı mədəyə məntəqəl məşəvəd. Bəd təkəsür tənəvatatı zəhr bəzər, ki, nəvatatı zəhr bəzər ya gymnosperms, mənəndə sər və qaç, تخمه‌های تولید می‌کنند که بدون میوه هستند و تخمه‌های آنها روی برگ‌های خاصی به نام مخروط قرار دارند. نباتات گلدار و تکثر در آنها را هم خواندیم که نباتات گلدار یا آنجیوسپرم مثل سیب و انار از طریق گل‌ها تولید مثل می‌کنند که گل شامل چهار بخش اصلی بودند که کاسبرگ، گلبرگ، آلیتونیس و آلیتسکیر بود. خب این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. درس جدید ما امروز راجع به تخمه میوه، گردافشانی در نباتات تخمدار و غیره می باشد که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 54 الی 61 می باشد. خب میاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. تخمه در بین تخمدان وجود دارد و در داخل آن حجره تخمی موجود است. همان دوره که قبلا گفته شد از القاح حجره تخمی با سپرم تخم باوجود می آید. خب تخمه چیست؟ تصور کن که تخمه مثل یک چوچی نبات است که در یک پوسته محافظه قرار داره و این تخمه شامل جنین است، مثل یک نطفه کوچک که آماده رشد می باشد و مقدار غذای ذخیره که وقت تخمه شروع به رشد می کند از آن استفاده می کند. برای مثال همه تان تربوز را می شناسید. تخمه که تربوز را حتما هم دیدیم که پوسته همی تربوز از آن محافظت می کند و وقتی که همی تخمه که تربوز را در خاک بکاریم به یک نبات تبدیل می شود. میوه وقتی که تخمه تبدیل به تخم یا دانه می شود، تخمدان تبدیل به میوه می گردد که دانه ها تا وقت پخته شدن در آن قرار می گیرند. پس تخمدان پخته شده به نام میوه یاد می شود. بعضی میوه ها آبدار و گوشتی می شوند. سیب، ناک، آلوبالو، زردالو، شفتالو و غیره از این قسم میوه ها می باشند. بعضی از میوه های آبدار نبوده و خشک هستند. چارمغز، بادام، پالیباب و سرهای از این قسم میوه ها می باشند. خب شاگردان عزیز، میوه همان بخش از نباتات است که از گل باوجود می آید و تخمه ها را در خود نگه می دارد. وظیفه میوه این است که از تخمه محافظت کند و کمک کند تخمه ها پراکنده شوند. مثلا سیب، انار و حتی باذنجان رومی، تمام اینها میوه های هستند که تخمه ها را در دل خود نگه می دارند. گردافشانی در نباتات تخمدار. طور که می دانیم نباتات نمی توانند از یک جا به جای دیگر حرکت کنند و در یک جا ساکن هستند. از این سبب برای این که عملی القا صورت گرفته بتواند، باید حجرات جنسی مذکر توسط عمل دیگر به حجرات جنسی مونس انتقال نمایند. وقتی که گرده ها پخته شدند، کیسه گرده کفیده و گرده ها توسط باد، حیوانات یا عوامل دیگر روی استکمه قرار می گیرند که به این عملیه گرده افشانی می گویند. بعد از گرده افشانی عملی القا صورت می گیرد. بعد از القا زایگوت به یک نبات جدید تبدیل می شود، یعنی در حیات نباتات تخمدار از نبات تخم و از تخم دوباره به نبات وجود می آید. خب شاگردان عزیز، گردافشانی را مثل یک سفر تصور کنید که دانه های گرده که روی قسمت نر نبات قرار دارند باید به کلاله یا قسمت ماده نبات برسند تا یک تخم جدید ساخته شود که این سفر ممکن است توسط نبات، حشرات یا حتی هم پرنده ها انجام شود. اقسام گردافشانی در نباتات گردافشانی به شکل‌های زیر صورت می‌گیرد. گردافشانی خودی که تخم‌های یک نبات توسط گرده‌های همان نبات القا می‌شوند. گردافشانی متقابل که گرده از آلی تسکیر یک نبات با آلی تانیس نبات هم‌نوع آن انتقال می‌یابد و عملی القا صورت می‌گیرد. گردافشانی مصنوعی این گردافشانی در وقت صورت می‌گیرد که بخواهیم نسل خوبی از نباتات را به دست آوریم. این گردافشانی به دست انسان صورت می‌گیرد. گردافشانی خودی را قسمی که خواندیم که تخمهایشان توسط همی گرده همی نبات القا می شود. گردافشانی متقابل یا دانه های گرده به کلاله همان گل یا گل دیگری از همان نبات می روند، مثلا گندم. و گردافشانی مصنوعی که این گردافشانی توسط انسان صورت می گرفت که گرده ها از یک نبات به نبات دیگر توسط انسان منتقل می شود. عوامل گردافشانی باد نباتاتی که گردافشانی آنها توسط باد صورت می‌گیرد و صورت عادی گل‌های مقبول ندارند. مثال‌های این نوع نباتات غلجات، بعضی نباتات بوته‌ای و بلوطند. این نباتات به مقدار زیاد گرده تولید می‌کنند. گل‌های این نباتات اکثراً رنگ، بوی و شیره ندارند. از این لحاظ نمی‌توانند حشرات و یا حیوانات کوچک دیگر را جلب نمایند. همچنان گرده های اینها خشک و سبکند که انتقال آنها توسط باد آسان است. خب میاییم عوامل گردافشانی را میخونیم که گردافشانی به کمک چیزهای مختلف انجام میشود که یکی از آنها باد میباشد. وقتی باد میوزد دانه های گرده را جا به جا میکند که مثال خوب از آنها گندم میباشد. ناقلین زنده نباتات که گردافشانی آنها توسط ناقلین زنده صورت میگیرد معمولا گلهای مقبول و همچنان بوی خوش و شیره دارند. سایستانان کش نمودند که زنبورها رنگها و بوهای مختلف و مواد قندی را تشخیص نموده می توانند. زنبورها وقتی که می خواهند خود را به شیره برسانند به واسطه وجود خود گرده را به ساختمانهای جنسی مناسب گل انتقال می دهند. همچنان بعضی پرندگان و شپرک های چنمی می توانند گرده ها را از گل به گل دیگر انتقال دهند. خب توسط ناقلین زنده یا هم حشرات که مثال خوبش زنبور عسل است که از یک گل به گل دیگر می رود هم گردافشانی صورت می گیرد که مثال خوبش گل گلاب می باشد. و یک عامل گردافشانی دیگر هم است که توسط آب صورت می گیرد که در نباتات آبی آب گرده ها را انتقال می دهد که مثال خوبش هم علف های دریایی می باشد. تکثر غیر جنسی در نباتات گلدار بر علاوه تکثر جنسی تکثر غیر جنسی نیز صورت می گیرد. مانند قلمه نمودن قلمه قسمتی از برگ یا ساقه نبات است که از نبات مادری قطع می گردد و در خاک یا آب قرار می گیرند. در انتهای قلمه ریشه آن را در خاک غرس می کنند. پیوند نمودن در این طریقه یک قسمت بالای نبات دیگر گذاشته می شود. این طریقه در باغداری خیلی معمول است. مثال خوب آن سیب می باشد که با کمک پیوند نمودن می توان نسل های از سیب را وجود آورد که کیفیت خوب داشته و حاصل زیاد بدهد. خوب به طور خلاص تکثر غیر جنسی چیست؟ این روش مثل کپی کردن نبات است که در اینجا هیچ دانه گرده یا تخمک نیاز نیست. نبات می تواند خودش را بدون نیاز به القا تکثر کند. مثال های خوبه قلمه نمودن و پیوند نمودن در زل می باشد که اگر یک شاخه گل گلاب را قطع کنی و در خاک بکاری دوباره رشد می کند یا در چوبک از ساقه های زیرزمینیش دوباره نبات می سازد. خوب جوانه زدن این نوع تکثر از جوانه های نباتات به وجود می آید. به طور مثال می توان این نوع تکثر را در کچالو مشاهده نمود که جوانه های این نباتات را در زمین غرس می نمایند که از آن نبات جدید به وجود می آید. خب جوانه زدن چیست؟ جوانه زدن زمانی است که تخمه در خاک شروع به رشد می کند و شرایط لازم برای جوانه زدن تخمه باید آب کافی داشته باشد، هوا باید گرم باشد و اکسیژن هم لازم است تا جنین نفس بکشد. اهمیت نباتات گلدار نباتات گلدار به مقصدهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. مثال نارنج و بادنجان رومی خورده می شوند. نانی که ما می خوریم نیز از نباتات به وجود می آید. اگر نباتات گلدار نباشند میوه ها، سبزیجات و نان برای خوردن هم نخواهیم داشت. اکثر حیوانات از برگ، تخم و قسمت های دیگر نباتات به حیث مواد غذایی استفاده می کنند. نباتات گلدار در تولید اکسیژن نقش مهم دارند. همچنان از نباتات گلدار برای مقصدهای زینتی و طبی استفاده می شود. خب می خوانیم چرا نباتات گلدار مهم هستند. اول برای غذا مهم هستند. نباتات مثل گندم، برنج و سبزیجات غذای ما را تامین می کنند. دوم برای هوا مهم هستند که این نباتات اکسیژن تولید می کنند که برای زندگی خیلی ضروری است. سوم برای اقتصاد خیلی مهم هستند که گلها، میوه ها و چوب از نباتات گلدار به دست می آیند که در درآمدزایی خیلی کمک می کند. چهارم در زیبایی خیلی مهم هستند که گلها خانه و باغ‌ها را زیبا میکنند. این شد اهمیت نباتات گلدار. نباتات تخمدار معمولی افغانستان کشور عزیز ما افغانستان یک مملکت زراعتی بوده. 85% مردم آن به زراعت مشغولند که از این بابت زارعین هم احتیاجات زندگی خود و هم نیازمندی های خوراکی را برای مردم افغانستان تامین می نمایند. نباتاتی که در افغانستان پیدا می شوند به گروه های زل تقسیم می کردند. خب شاگردان عزیز، کشور عزیز ما افغانستان یک کشور زراعتی است که 85% مردمان به زراعت مشغول هستند و به یک کشور زراعتی مشهور است که در از این زراعت مردمش هم می توانند که زندگی خود را سپری کنند و هم نیازمندی های خوراکی خود را تامین کنند و همچنان یک محصول خیلی خوب صادراتی هم باشد که نباتاتی که در افغانستان پیدا می شود و محصول خوبی در افغانستان می دهند را می آییم ایناله می خوانیم. غلجات از لحاظ حاصلات مهمترین نباتات مروج در افغانستان به شمار می روند که مواد غذایی اساسی مردم ما را تشکیل می دهند و دارای نشایسته و پروتئین هستند. نباتات مهم این گروه عبارت از گندم، برنج، جو، جواری و غیره می باشد. خب از لحاظ حاصلات مهمترین نبات تات مروج افغانستان همی غلجات می باشد که همچنان مواد غذایی اساسی مردم را هم تشکیل می دهد و یک محصول خوب به صادراتی هم می باشد که شهرت جهانی دارد و از لحاظ صحی هم خیلی خوب هستند چون دارای نشایسته و پروتین می باشد که مثال های خوبش جو جواری و همچنان گندم و برنج می باشد. حبوبات یا پلیباب، این نباتات هم از جمله قدیمی ترین نباتات مروج در کشور ما بوده. دانه های این دسته نباتات مقدار زیاد پروتئین و بعضشان مقدار زیاد شحم هم دارند. از جمله این نباتات می توان نخود، لوبیا، باقلی، مونپلی و مشنگ را نام ببرد. خب حبوبات یا پلیباب هم یکی از مروج ترین نباتات کشور ما هسته که این نباتات دارای زیاد شحم و همچنان پروتئین می باشد که مثال های خوبش باقلی و لوبیا می باشند. نباتات سنتی، تحت این گروه نباتات مختلف شامل میشن. الف، نباتاتی که از آنها قند به دست میآید مثل لبلبو و نیشکر. ب، نباتاتی که از آن منسوجات ساخته میشود مثل پنبه و نباتاتی که از آنها شحم یا روغن به دست میآید مثل آفتاب‌پرست، شرشم و غیره. خب نباتات سنتی هم خیلی در اقتصاد مردم افغانستان نقش خیلی مهم دارند که از آنها قند به دست میآید، منسوجات به دست میآید و شحم ها و یا هم روغن ها به دست میآید. میوه‌جات، خاندان استروس، از جمله میوه های خاندان استروس، لیمو، مالته، کینو، ترنج، چکوتره و غیره می باشد. در کشور ما در ولایت ننگرهار، فرم های استروس موجود بوده که برای علاوه استفاده در داخل مملکت می تواند به ممالک دیگر نیز صادر شود. خب شاگردان عزیز، این نوع میوه‌جات در ولایت ننگرهار رشد میکند چون این نوع میوه‌جات در هوایی که اقلیم مدیترانه‌ای داشته باشد خیلی زودتر و خیلی خوبتر رشد میکند که به ممالک دیگر هم صادر میشود. انجیر، جای اصلی نباتات، مناطق ساحلی مدیترانه است. در افغانستان در تاشقرغان، تگاب، نجراب و همچنان در بعضی قسمت‌های دیگر پیدا می‌شود. انگور، تاگ‌های انگور در قسمت‌های مختلف افغانستان خصوصا در کهدامن مربوط ولایت کابل، ولایت پروان، قندهار، غزنی و ولایت‌های دیگر افغانستان پیدا می‌شود که به صورت تازه و خشک به شکل کشمش به خارج صادر می‌شود. خب انجیر و انگور هم میوه های مشهور افغانستان می باشد که در ولایت های مختلف پیدا می شود و از شهرت جهانی برخوردار است. سبزیجات، به استثنای میوه‌جات و غلجات دیگر تمام مواد غذایی نباتی که انسان ها از آنها به شکل خام و یا پخته استفاده می کنند از جمله سبزیجات محسوب می گردند. سبزیجات به اساس استفاده آن به سه گروه تقسیم می شود. سبزیجاتی که از برگهای آن به حیث مواد غذایی استفاده می شوند مانند پالک، کاهو و کرم. سبزیجاتی که از ساقی آنها استفاده می شود مانند رواش و کچلو و سبزیجاتی که از ریشه آنها استفاده می شود مانند زردک، شلغم، مولی و غیره. خب شاگردان عزیز، به استثنای میوه‌جات و غلجات دیگر تمام مواد غذایی یا نباتی که هستند سبزیجات می باشد که انسان ها او را به شکل خام و پخته می خورد یا هم استفاده می کند که به سه نوع است. سبزیجات که ما از برگش استفاده می کنیم مانند کاهو، کرم و پالک و سبزیجات که از ساقه از استفاده می کنیم مثلا کچالو و سبزیجات که از ریشی استفاده می کنیم مانند رواش. نباتات طبی، از این نباتات بیشتر در طبابت استفاده می شود مانند جوانی بادیان، خاکشیر و غیره. از نباتات طبی هم در طبابت استفاده می شود که در زمانهای قدیم تمام مردم از نباتات طبی استفاده های خیلی زیادی می کردن. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و خیلی خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. خب شروع فصل اول صنف هشتم و مضمون بیولوژی می باشد. بیاین یک مرور کوتاه راجع به بیولوژی صنف هفتم هم داشته باشیم که در بیولوژی صنف هفتم ما چی مضمون ها را به خوانش گرفتیم. موضوع اول راجع به حجره و همچنان ساختمان و وظایف حجره بود که در این فصل ما کشف حجره، میکروسکوپ و انواع آن را و همچنان صفات و مشخصات حجره و همچنان ساختمان حجره را به خوانش گرفتیم. در فصل دوم ما تنظیم حجروی را خواندیم که سطوح تنظیم ها در موجودات زنده از حجره، نسج، عضو و سیستم می باشد. بعد راجع به فصل سوم ما عملیه های حجروی را خواندیم که عملیه های حجروی یا عملیه انتقال مواد در حجرات به دو نوع صورت می گرفت که عملیه انتشار و عملیه اسموسیس بود و عملیه های حجروی دیگر هم ترکیب زیایی فتوسنتز و تنفس حجروی بود. بعد در فصل چهارم ما تکثر حجره را خواندیم که انقسام حجروی به دو گونه می باشد، یکی امیتوسیس و دیگر همیتوسیس. بعد راجع در فصل پنجم ما به راجع به نباتات تخمدار صحبت های داشتیم که نباتات تخمدار و اقسام آنها چی می باشد. ساختمان نباتات تخمدار خواندیم که ریشه، ساقه و همچنان برگ و گل می باشد. راجع به فصل ششم ما تکثر نباتات را خواندیم که نباتات تخمدار چگونه تکثر می کنند. در فصل ششم هم ما میوه و همچنان گردافشانی در نباتات تخمدار، ساختمان گل و اینا را به خوانش گرفتیم. در فصل هفتم ما راجع به اکولوژی صحبت های داشتیم که در اکولوژی اکوسیستم و همچنان عوامل یا فاکتورهای اکوسیستم را به خوانش گرفتیم. در فصل هشتم که فصل آخری صنف هفتم بود، ما دورانها در اکوسیستم را به خوانش گرفتیم، انتقال انرژی را به خوانش گرفتیم که چگونه انرژی از یک موجود زنده به موجود زنده دیگر انتقالی میکنند، و دوران مواد در اکوسیستم را هم به خوانش گرفتیم و اهمیت همین دورانها را هم به خوانش گرفتیم که بود یک مرور کوتاه راجع به دروسایی که ما در صنف هفتم به خوانش گرفتیم. خب حال میایی ما صنف هشتم، موضوع درس امروزی ما فصل اول درس اول و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی موجودات زنده می باشد که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه اول الی پنجم می باشد. خب میاییم مضمون بیولوژی صنف هشتم درس اول و همچنان فصل اولش با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، طبقه بندی موجودات زنده را به خوانش میگیریم. اگر یک جای شما شاگردان عزیز بروین، مثلا کتاب فروشی اگر شما برین، اگر هر کتاب مربوط به یک موضوع با هم یک جای گذاشته شوه، شما میتونین با آسانی کتاب را پیدا و مطالعه کنین. به همین دلیل ساینسدانان به خاطر آسانی مطالعه موجودات زنده تمام موجودات زنده را طبقه بندی میکنه. خب میاییم این طبقه بندی را و اینکه موجودات طبقه بندی موجودات چگونه صورت گرفت و کی باعث کشف طبقه بندی شده به خوانش میگیریم. در قدم اول میاییم تاریخچه طبقه بندی را میخوانیم که اولین تلاش و کوشش های طبقه بندی به دوران یونان باستان باز میگردد که ارسطو، یکی از فیلسوفی یونانی، بیش از 2000 سال قبل از امروز موجودات زنده را به دو گروه نباتات و حیوانات تقسیم کرد که حیوانات را از لحاظ محل بود باش به سه دسته تقسیم کرد که دسته اولشان حیوانات بودند که در خشکی زندگی میکنن، مانند شیر، روبا، خرگوش، گاو، گوسفند، و دسته دومش حیواناتی که در آب زندگی میکنن، مانند ماهیان، تمساح، دلفین ها و غیره، و دسته سومش حیوانات هستن که در هوا زندگی میکنن، مانند پرنده ها. بعد همچنان نباتات را هم به سه دسته تقسیم کرد که علف ها، بوته ها و درختان میباشد. این طبقه بندی خیلی ساده و بر اساس ظاهری بود که در سالهای بعد وقتی که موجودات زنده دیگر کشف شد، هیچ مطابقت با طبقه بندی ارسطو نداشتند. بعد در سال 1235 میلادی کارلوس لینوس، یکی از بیولوژیدان موفق و برتر سویدنی، یک طبقه بندی جدید را به وجود آورد که تا حال هم از این طبقه بندی ما استفاده میکنیم. خب میاییم بعد از او راجع به سیستم نامگذاری دوگانه صحبت هایی میداشته باشیم که سیستم نامگذاری دوگانه چی میباشه. خب کارلوس لینوس وقتی که طبقه بندی را انکشاف داد و هر موجود زنده یک نام لاتینی که ترکیب از دو کلمه یونانی میباشه معرفی کرد، که کلمه اول نمایندگی از نام جنس میکنه و به حرف بزرگ انگلیسی نوشته میشد، و کلمه دوم نمایندگی از نام نو میکند و به حرف کوچک انگلیسی نوشته میشه، مانند گلاب سفید که نام علمیش روزالبا میباشه. خب چرا دانشمندان شاگردان عزیز نام علمی موجود زنده را به نامهای مروج انتخاب کردند؟ در اینجا دو دلیل وجود داشت. یکی، در تمام جهان هیچ وقت هیچ موجود زنده با هم یک قسم نام علمی ندارند. ممکن است نام مروج یکسان داشته باشند ولی یک قسم نام علمی ندارند. پس این یک علت دیگر است، چون در مورد موجود زنده زیر بحث و مطالعه هیچ اشتباه صورت نمیگیرد، چون یکسان نام علمی هیچ وجود ندارد. خب علت و دلیل دیگر همین است که در تمام جهان در هر کشور یا در هر زبان اسمهای مروج ممکن است تغییر بخورد، ولی نام های علمی در تمام جهان با یک زبان و یک لسان که لاتین است می باشد، که زبان لاتین و لسان لاتین هیچگاه تغییر نمی کند. که این شد دلائلی که چرا دانشمندان نام علمی موجود زنده را به نام های مروج برتری دادن و نام های علمی را انتخاب کردن. این همی دو دلیل می باشد. بعد کارلوس لینوس سویه های طبقه بندی را هم به وجود آورد که کارلوس لینوس به اساس ویژگی ها و روابط تکامل موجودات زنده را به سویه های طبقه بندی زیل طبقه بندی کرد که عبارت می باشد از عالم، فایلم، کلاس، آردر، فامیل، جنس و همچنان نوع. که عالم در سطح بلند طبقه بندی موجودات زنده وجود دارد که موجودات زنده به 6 عالم تقسیم شده است که عالم حیوانات، نباتات، فنجی ها، پروتوستا ها، آرک باکتریا و یو باکتریا می باشه که بعد عالم ها به فایلم ها تقسیم میشه که به طور مثال در عالم حیوانات فایلم مهرداران می باشه که بعد فایلم ها به کلاس ها تقسیم میشه که فایلم مهرداران یا هم کلاس های پستانداران و غیره وجود دارد. بعد از او آردر هست که در هر کلاس پستانداران آردر های گوشتخوران و پستانداران نباتخوار وجود دارد. بعد هر آردر با فامیل تقسیم میگه شود که مثال خوبش در آردر گوشتخوران خانواده های مانند گربسانان و سکسانان وجود دارد. بعد از خانواده ها جنس وجود دارد که جنس ها شامل مجموعی از نوه ها می باشد که به طور مثال در فامیل گربسانان جنس های فلیس یا گربی خانگی وجود دارد. بعد نوه است که در پایین ترین سطح طبقه بندی وجود دارد و به گروهی از موجودات زنده گفته می شود که قادر به تولید مثل است، به طور مثال نوع انسان نما یا هومو ساپینسس. خب بعد گفتیم که طبقه بندی موجودات زنده قسمی که قبلا گفتم به 6 عالم موجودات زنده طبقه بندی شدن که عبارت است از آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات. خب شاگردان عزیز، میاییم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما کدام موضوعات را به خانش گرفتیم. ما امروز یک فصل جدید صنف 8 را شروع کردیم، فصل اول، درس اول که درس امروزی ما مربوط به طبقه بندی موجودات زنده می شد. ما گفتیم که به خاطر از این طبقه بندی صورت گرفت که اگر ما مثلا در یک کتابخانه بریم یا هم در یک مغازه خوراک فروشی بریم و در اونجا تمام مواد اگر گدوات باشه، ما نمیتونیم مواد مثلا نمیتونیم که روغن یا هم شینی باب یا هم نان را ما به درستی و به بدون از اینکه وقت مزایای شوه ما به دست بیاریم. اگر هر چیز طبقه بندی شوه، هر چیز به اساس خصوصیات خود، مثلا روغن ها در یک طبقه، نان و شینی باب در طبقه های دیگر تنظیم شود، ما میتونیم بدون از اینکه وقت مزایای شود ما مو مواد یا هم مو اشیایی را که ضرورت داریم بگیریم و بدون از اینکه وقت مزایای شوه و بدون از اینکه ما سرگردان شویم ما میتونیم مو اجناس به دست بیاریم. به می خاطر است که سنزاران هم طبقه بندی را به وجود آوردن که اگر زنده جان ها به اساس صفات و خصوصیاتشان طبقه بندی نمی شدن، ناممکن بود که ما تمام موجودات زنده را بشناسیم و زیر مطالعه قرار بدهیم. بعد راجع به تاریخچه طبقه بندی صحبت کردیم که اولین تلاش و کوشش ها راجع به طبقه بندی را مردم یونان کرد که بیش از 2000 سال قبل فیلسوف و طبیعت شناس یونان که ارسطو نام داشت نخستین دانشمند بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد، که موجودات زنده را به دو گروه تقسیم کرد که نباتات و حیوانات می باشد. بعد از او حیوانات را از لحاظ محل زیستی به 3 گروه تقسیم کرد. حیوانات که در خشک زندگی می کنند که مانند روباب و گاو و گوسفند می باشد. دست دوم حیوانات که در آب زندگی می کنند مانند ماهیان، دلفین، تمساح و حیوانات دیگر که در هوا زندگی می کنند مانند پرندگان می باشد. بعد همین قسم نباتات را هم به 3 گروه تقسیم کرد که علف ها، بوته ها و درختان می باشد که تا یک سال چندین سال ها از همین طبقه بندی استفاده می شد. ولی بعد از او بعضی از موجودات زنده با وجود آمدن که هیچ مطابقت با امی طبقه بندی ارسطو نداشتن. بعد از او در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس یکی از بیولوژیدان برتر سویدنی بود که طبقه بندی جدید را انکشاف داد که تا حال هم ما تمام سنزانان از امی طبقه بندی استفاده میکنن که طبقه بندی بر اساس خصوصیات و مشترک هر موجودات زنده بودن که لینا وقتی که امی موجودات زنده طبقه بندی کرد و هر موجود زنده یک نام لاتینی که از دو کلمه یونانی ترکیب شده بود معرفی کرد که کلمه اولش نام علمی بود که نمایندگی از نام جنس میکنه و به حرف بزرگ انگلیسی شروع میشه و کلمه دوم نمایندگی از نوع میکنه که به حرف کوچک انگلیسی شروع میشه که مثال خوبش را که ما گفتیم گلاب سفید یا روز البا میباشه که روزا اسم جنس و البا نام نوع میباشه که روزا را وقتی که ما نشته میکنیم با حرف بزرگ انگلیسی نشته میکنیم کلمه اولش و البا را کلمه اولش که ای باشه
باید با حرف کوچک انگلیسی ما نوشته میکنیم. بعد از ما ایرا هم گفتیم که چرا نامهای علمی نسبت به نامهای معمولی ترجیح داده شد، که دو دلیل داشت. یکی که هیچ وقت در تمام جهان هیچ موجود زنده عین نام علمی ندارن. ممکن است نامهای مروج یکسان داشته باشن ولی نامهای علمی یکسان ندارن. و دلیل دومش این بود که در هر زبان، در هر کشور، در هر لسان نامهای مروج تغییر میخورن ولی نامهای علمی در تمام جهان با یک زبان میباشد که او زبان لاتین میباشد و لاتین هیچگاه تغییر نمیخورد. بعد راجع ما به سویه های طبقه بندی هم صحبت های داشتیم که کارلس لینوس و اساس ویژگی ها و روابط تکامل موجودات زنده که دارن تمام موجودات زنده را به سویه های طبقه بندی کرد، که سویه ها عبارت بود از عالم یعنی کینگدم، فایلم، کلاس، آردر، فامیلیا، فامیلی، جنس و همچنان نوع، که عالم در سطح بلند طبقه بندی وجود داشت، که بعد از او عالم به 6 تقسیم شده. یعنی 6 عالم داریم ما در موجودات زنده که عبارت می باشه عالم حیوانات، نباتات، فنجی ها، پروتوستا ها، آرک باکتریا و یو باکتریا، که بعد از او عالم ها به فایلم ها تقسیم میشه، که به طور مثال در که ما گفتیم در عالم حیوانات فایلم مهرداران باشد. بعد از او امی فایلم ها تقسیم شده به کلاس ها تقسیم میشن، که مثلا در فایلم مهرداران کلاس های پستانداران باشد. بعد از او امی کلاس ها به آردر ها تقسیم میشه، مثلا در کلاس پستانداران آردر های گوشت خوران و پستانداران نبات خوار وجود دارد. بعد از او امی هر آردر به فامیل ها یا فامیلی ها تقسیم میشه، که مثال خوبش در آردر گوشت خوران خانواده های گربسانان میباشه. بعد از او هر خانواده یا هر فامیلی جنس وجود دارد، که هر فامیلی به جنس تقسیم میشه، که جنس ها شامل مجموعه از نوع میباشه، که به طور مثال در فامیل گربسانان که ما گفتیم جنس های فلیس یا همچنان گروهی خانگی وجود دارد. بعد امی جنس ها به نوع تقسیم میشه، که نوع پایین ترین سطح طبقه بندی است و به گروهی از موجودات زنده گفته میشه که قادر به تولید مثل است، به طور مثال نوع انسان نما یا هوموسپینس. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. میاییم 3 سوال براتان کارخانه میتونم تا که شما بتونین درک از این درس ها را داشته باشین، که این سوالات به شما کمک میکند تا با کمک از این جلسه امروزی شما موضوعاتی که در جلسه امروزی را خواندیم را درست به ذهنتان داشته باشین. که سوال اول عبارت میباشد، خب چرا موجودات زنده طبقه بندی شدن؟ سوال دوم، کشف موجودات زنده چگونه صورت گرفت؟ که باید شما از اول تا آخر تمام همی کشف موجودات زنده که چگونه صورت گرفت و بعد که همی کشف موجودات زنده یا هم طبقه بندی موجودات زنده را انکشاف داد شما باید بگوین. سوال سوم، سویه های طبقه بندی چگونه است؟ هر یکی را نام ببرید با مثال هایشان، که هر سویه های طبقه بندی را نام میبرین، که بعد از کلی ترین به جزئی ترین یا هم از جزئی ترین به کلی ترین تمام همی سویه های طبقه بندی را نام میبرین همچنان با مثال هایشان. خب شاگردان عزیز، ای بود کارخانگیتان و به پایان جلسه امروزی رسیدیم. ای بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی برتان مفید تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدار تک تک.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم اعصاب محیطی و همچنان حس شامه صحبت های داشتیم. ما گفتیم که سیستم اعصاب محیطی شامل 31 جور اعصاب نخاشوکی و 12 جور اعصاب مغزی می باشه، که سیستم اعصاب مرکزی را به تمام بخش های بدن ارتباط می ده. بعد راجع به این هم صحبت کردیم که سیستم اعصاب محیطی که هست به ازای حرکی پیام ارسال میکنه، که همی دستگاه شامل دو دستگاه دیگه همی باشه که ارادی و غیر ارادی میباشه، که اعصاب ارادی شامل نیرون های حرکی محیطی است و عضلات اسکلتی را تحریک میکنه، که این تحت کنترل خود ما میباشه، ولی اعصاب غیر ارادی خود مختار که است ای اعمال غیر ارادی بدن را، مثلا انقباض عضلات قلبی را و همچنان تنظیم کار غده ها را به صورت اتومات انجام میده، که ای خارج از کنترل ما میباشه. و همچنان راجع به تاثیر اعتیاد بالای سیستم عصبی هم صحبت کردیم، که مواد اعتیادآور فعالیت های مذهبی را تغییر میده و در حس کردن، تشخیص کردن و تعبیر کردن و همچنان پاسخ دادن به محرک های خارجی مداخله میکنه. بعد از راجع به اعضای حسی صحبت های داشتیم، گفتیم که اعضای حسی دارای اغذه های حسی میباشه که محرک ها را شناسایی میکنه و در اثر از او پیام های عصبی را تبدیل به ذریعه و رشته های عصبی به سیستم عصب مرکزی منتقل میکنه. بعد راجع به حس لمسه صحبت کردیم که حس لمسه اغذه های درد، حرارت، برودت و اغذه های میخانیکی در جلد بدن ما موجود میباشه که متوسط از اغذه میتونیم که گرمی، سردی و همچنان فشار یا ضربه یا هم اغذه های درد را نیز حس کنیم. خب پیوند جلد را دربارش صحبت کردیم که در قضیه های هم عملیات های سوختگی شدید، مخصوصا سوختگی صورت، از پیوند جلد استفاده میکنن که به خاطر پیمان کردن از او، از پوست بازی از او پوست برمی دارن و به صورتش پیوند میکنن که بعد از او مویرک های جدید پیوند و قطع پیوند شده به زودی و یک دیگر ارتباط پیدا میکنن و جریان خون از او و بارک های بزرگ در ارتباط میباشن. بعد از او بعد حس بصره یا هم چشم صحبت کردیم که چشم سه جدار داشت که پرده سلبیه بود، پرده مشیمیه بود و همچنان پرده شبکیه بود. بعد از هم راجع به اختلال های چشم صحبت کردیم که با افزایش سن ممکن است سده سه چشم ها مکدر شد و تدریج بینایی کاهش بیابد. بعد از راجع به حس سمعی هم گوش صحبت های کردیم که گوش اموات صوتی را به پیام های عصبی تبدیل میکنه و به مرکز شنوایی در مغز ارسال میکنه که گوش از یک قسمت خارجی وسطی و همچنین داخلی ساخته شده بود. بعد راجع به اختلال های گوش هم صحبت کردیم، راجع به حس ذائقه زبان هم صحبت کردیم که هزاران جوانه ذائقه در سطح زبان تمرکز یافته که چهار مزه اصلی شیرینی، شوری، تلخی و ترشی را تشخیص میکنه. و همچنان حس شمع یا بینی را خواندیم که اغذه های کیمیایی که بوها را تشخیص میکنه در سقف حفره بینی قرار داره که اگر حجرات ببخشین که اگر بینی ما بند باشه ما نمیتونیم که مزه را هم حس کنیم، یعنی وقتی که مثلا ما زکام میباشیم یا ریزش میباشیم ما نمیتونیم که مزه غذا را هم حس کنیم. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما سیستم اندوکراین میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 78 الی 82 میباشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سیستم اندوکراین چی میباشد؟ در بدن ما انسان ها و در نظر داشت همه پیچیدگی های داخلی و همچنان موجودیت هماهنگی و همکاری دقیق و به دقت به زمان از بین سیستم های مختلف بدن ضروری میباشد که هماهنگی بین سیستم ها و همچنان اعضای مختلف بدن را سیستم عصبی و اندوکراین تامین میکنه که سیستم اندوکراین این فعالیت های بدن را از طریق مواد کیمیایی که به نام هورمون میاد میشه تنظیم میکنه که در مقایسه با تنظیم عصبی سرعت عمل از او کنتر میباشه تر میباشه که میاییم در این فصل با سیستم اندوکراین و همچنان اعضای سیستم اندوکراین، غده های سیستم اندوکراین آشنا میشیم. خب غده های سیستم اندوکراین چی میباشه؟ شاگردان عزیز، سیستم اندوکراین که گفتیم عبارت از مجموعه یک تعداد زیادی از غده های کوچک است که در قسمت های مختلف بدن موقع داره و غده های مذکور مواد را به نام هورمون ترشح یا افراز میکنه که هورمون ماده کیمیایی است که در حجرات غده های اندوکراین تولید میشه و به طور مستقیم داخل خون انسان میشه که در سرتاسر بدن حرکت میکنه تا به حجره مورد نیاز یا هم حجره هدف برسه. خب حجراتی که هورمون بالای از او تاثیر میکنه به نام حجرات هدف یافت میشه و هر حجره فقط به نوع خاص هورمون عکس العمل نشان میده، یعنی به هر هورمون عکس العمل نشان میده. عکس العمل حجره مربوط به اغذه های خاص است که در او قرار داره. حجراتی که فقط اغذه های هورمون مربوط میباشه هیچ گونه عکس العمل در مقابل هورمون ها نشان نمیده. غده های اندوکراین یا هم مجرا یا کانال مشخص ندارن و هورمون هایی که از آنها افراز میشه به طور مستقیم به جریان خون و یا هم مایع اطراف حجره میریزه و توسط جریان خون به حجره هدف رسیده و ادوج سبب انجام عمل در حجره میشه. اما برعکس غده های اندوکراین، غده های دیگر به نام غده های اگزوکراین وجود داره که دارای مجرای هم کانال مشخص می باشه و مواد را از طریق کانال های خاص به محیط داخل یا بیرون از حجرات بدن انتقال می تن. خب شاگردان عزیز، بعضی از غدوات که هست مثلا غده پانکراس و هم اندوکراین هم درون ریز است و هم اگزوکراین هم بیرون ریز می باشه که بخش اگزوکراین که انزیم ها را به خاطر هضم مواد غذایی ترشح میکنه در حالی که بخش اندوکراین از او دو نوع هورمون را که سطح گلوکوز را در بدن تنظیم میکنه ترشح مینماید. یعنی غده پانکراس هم اندوکراین است هم اگزوکراین است. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به غده هایپوفیز یا هم نخامیه صحبت های می داشته باشیم که غده هایپوفیز یا نخامیه چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، غده نخامیه یک غده اندوکراین می باشه که در زیر مغز و همچنان زیر هایپوتالاموس قرار داره، که هایپوتالاموس قسمت مغز است که فعالیت های سیستم عصبی و همچنان سیستم اندوکراین هماهنگ می سازه و بسیاری از فعالیت های مربوط به تعادل بدن هم کنترل میکنه. که جسامت این نخامیه برابر یک دانه نخود می باشه که غده نخامیه در کنترل و همچنان تحریک سایر غده های اندوکراین به خاطر تولید و همچنان افراز هورمون ها اثر مهم داره و نسبت به غده های دیگر هورمون های بیشتر همی غده نخامیه تولید میکنه. که غده نخامیه هورمون های مختلف را میسازه که مهمترین از او هورمون رشد و نمو باشه، که این هورمون سبب از این میشه که ما بدن انسان ها رشد و نمو کنه و بر تمام حجرات بدن اثر میگذاره، که استخوان ها و همچنان عضلات هدف های اصلی از این نخامیه میباشه. خب بعد از اون میایم راجع به غده تایرات صحبت میکنیم که غده تایرات چیست؟ غده تایرات در قسمت پیشروی گردن و بالای حنجره واقع می باشه و همچنان به شکل اچ دیده میشه. شاگردان عزیز، که امی غده تایرات هورمون های را تولید میکنه، که امی هورمون ها باعث از میشه که سرعت متابولیسم بدن را تنظیم کنه. که متابولیسم چی می باشه شاگردان عزیز؟ متابولیسم عبارت از مجموعه تعاملات کیمیایی می باشه که در یک جسم زنده صورت میگیره. خب با متابولیسم آشنا شدیم که چیز. خب میایم دوباره به درس برمیگردیم که هرگاه امی مقدار آیدون در غذا کم شوه، حجم امی غده تایرات هم زیاد میشه و این حالت را به نام جاغور یاد میکنه. که این مریضایی که به این مرض مبتلا میباشه باید از نمک آیدون دار استفاده کنه تا جلوگیری هم پیشگیری از این مرض شوه. که کمبود هورمون های تایراید در کودکان باعث از این میشه که وارشت فیزیکی و همچنان ذهنیشان توقف بیابه، و در کلانسالان کمبود هورمون سبب از این میشه که وا سرگیجی پیدا کنه، جلدشان خشک شوه، و اگر در کلانسالان مقدار هورمون تایراید زیادتر شوه یا زیادتر افراز کنه میتونه سبب عصبانیت و همچنان بی‌نظمی در خواب شوه. که شاگردان عزیز، هم زیاد شدن و هم کم شدن این هورمون به بدن انسان مضر می باشه. شاگردان عزیز، از جمله هورمون های غده تایرات هورمون تیروکسین است که از ساختن انرژی را از غذا کنترل میکنه، و هر وقت کمی غده تایرات بیش از حد معین هورمون تیروکسین را ترشح نمایه یا افراز نمایه در بزرگسالان سبب از این میشه که متابولیسم بدنش افزایش پیدا کنه و تولید عرق بیشتر باعث از این میشه که درجه حرارت بدن بلند بره. بعد از اون میاییم راجع به غده پاراتایرات صحبت های می داشته باشیم که غده پاراتایرات چیست. شاگردان عزیز، غده پاراتایرات به صورت چهار برآمدگی کوچک در پشت غده تایرات موقع داره، که هورمون های پاراتایرات مقدار کلسیم را در بدن کنترل میکنه، و هورمون پاراتایرات وقت افراز میشه که کلسیم در خون کم میشه، که وقتی که کلسیم در خون کم شد در صورت ضرورت امی هورمون پاراتایرات در شیء هم افراز میشه، که فعالیت بیش از حد امی غده پاراتایرات باعث از این میشه که کلسیم افزایش پیدا کنه در خون، و کاهش ذخیره کلسیم در استخوان ها و دندان ها میشه که سبب ضعیفی و همچنان شکستگی استخوان ها میشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میاییم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما میداشته باشیم که در جلسه امروزی ما راجع به چی صحبت های داشتیم. امروز ما سیستم اندوکراین شروع کردیم، که سیستم اندوکراین تمام امی هماهنگی بین سیستم ها و اعضای مختلف بدن را سیستم عصبی و همچنان سیستم اندوکراین تامین میکنه. بعد از راجع به غده های سیستم اندوکراین صحبت کردیم، که سیستم اندوکراین عبارت از مجموعه یک تعداد زیادی از غده های کوچک میباشه که در قسمت های مختلف بدن موقع داره، و امی غده ها مایکنونه و مواد را به نام هورمون ترشح یا هم افراز میکنه. بعد از راجع به غده هایپوفیز یا هم نخامیه صحبت های داشتیم، که نخامیه یک غده اندوکراین میباشه که در زیر مغز و همچنان زیر هایپوتالاموس قرار داره، و جسامت از این غده ها که است برابر یک دانه نخود می باشه، و امی غده نخامیه که است کنترل و همچنان تحریک سایر غده های اندوکراین را هم به عهده داره. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به غده تایرات صحبت کردیم، که غده تایرات در قسمت پیشونی گردن بالای حنجره انسان واقع است که به شکل اچ می باشه، و امی غده تایرات هورمون های را تولید میکنه که سرعت متابولیسم بدن را تنظیم میکنه. که هرگاه امی مقدار آیدون در غذا کم شوه، حجم امی غده تایرات زیاد میشه، و وقتی که زیاد شد امی کس یا امی شخص با یک مریضی به نام جاغور مبتلا میشه، که به خاطر از اینکه از مریضی جاغور ما جلوگیری کنیم باید از نمک آیودیندار استفاده کنیم که همی کمبود هورمون های تایروید در کودکان سبب از این میشه که کودک توقف رشد فیزیکی و ذهنی کنه و همچنان در کلانسالان کمبود از این هورمون سبب از این میشه که همی کلانسالان سرگیجی و همچنان خشکی جلدی پیدا کنه و اگر در کلانسالان همی مقدار هورمون تایروید زیادتر افراز شود باعث از این میشه که ای بعد دچار عصبانیت و همچنان بی‌نظمی در خواب شود که از جمله هورمون های غده تایروید که هورمون تیروکسین هم خواندیم که هورمون تیروکسین باعث از این میشد که انرژی را آزاد سازه و انرژی که از غذا البته گرفته میشه آزاد سازه و همچنان هر واقع کمی غده تایروید بیش از حد معین هورمون تیروکسین را ترشح میکنه در بزرگسالان سبب از این میشه که متابولیسمشان افزایش پیدا کنه و بدن همی شخص باعث از این شود که تولید عرق بیشتر و همچنان بلت بلند رفتن درجه حرارت عرق بیشتر را تولید کنه. بعد از او راجع به غده پاراتایروید صحبت های داشتیم، گفتیم که غده پاراتایروید به صورت 4 برآمدگی کوچک در پشت غده تایروید واقع داره که همی هورمون پاراتایروید مقدار کلسیم را در بدن کنترل میکنه که هر وقتی که در خون مقدار کلسیم کم شود هورمون پاراتایروید اونجا افراز میشه که اگر امی غده پاراتایروید بیش از حد فعالیت کنه باعث از این میشه که در خون و همچنان در استخوان ها که البته در استخوان ها و همچنان دندان ها که افزایش کلسیم کم شود و در خون زیاد شود و این باعث از این میشه که استخوان ها و همچنان دندان ها ضعیف میشه و سبب شکستگی استخوان ها هم میشه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب شاگردان عزیز، میام در پنج جلسه برتان چند سال کارخانگی میتونم که با انجام دادن این کارخانگی شما میتونین که به درک و فهم عمیق‌تری درس پی ببرین. خب شاگردان عزیز، سوال اولی است که سیستم اندوکراین را تشریح نمایید. سوال دوم است غده های سیستم اندوکراین را تشریح نمایید. سوال سوم غده هایپوفیز یا نخامیه را تشریح نمایید. سوال چهارم غده تایروید را تشریح نمایید. سوال پنجم کمبود هورمون های تایروید در کودکان سبب چی می شود و اگر در کلانسالان مقدار هورمون تایروید زیادتر شود چی می شود؟ و سوال آخری غده پاراتایروید را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروزی شما می تونین با این سوالات پاسخ دهید و پاسخ دادن به سوالات امروزی میتونه که با شما کمک کنه تا به درک و فهم عمیق‌تر جلسه امروزی پی برین. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی برتان مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی که با شما دوباره یکجا میشیم، شما رو به خداوند پاک میسپارم. خداوند نگهدار تک تک هر یکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ژنتیک صحبت های داشتیم. ما گفتیم که علم وراثت یا ژنتیک درباره چگونگی انتقال خواص از والدین به نوزادان بحث میکنه که گریگور مندل اولین کسی بود که امید علم ژنتیک یا ژنتیک قوانینش حاصل کرد و همچنان آزمایشی را انجام داد که قوانین علم ژنتیک را حاصل کرد که در سال 1866 میلادی همی گریگور مندل بود یا راهب اتریشی بود که تاریخچه ژنتیک را رقم زد. بعد از او راجع به تجربه بالای ماشین خوندیم که اولین مرحله موفقیت مندل ای بود که انتخاب خوبی داشت که انتخابش ماشین بود که بالای ماشین گی تجربه نمود، چون که ماشین زود نمو میکنه و همچنان گل و همچنان دانه های بسیار زیاد تولید میکنه، پس به خاطر نسل‌ها زیاده در وقت کم تولید میکنه، به میخاطر این یک انتخاب خوب بود. با خاطر تجربیات مندل این گونه بود که نباتات مشنگ را به خاطر تجارب خود استفاده کرد و قبلا نسل خالص از او را به وجود آورده بود و بعد از او والای از او تجربه کرد که اولین تجربه از او این بود که چندین نبات مشنگ را با هم تزویج کرد که مشخصات مختلف را مطالعه نمایه که او ابتدا خود را مطمئن ساخت که این نبات به خاطر یک صفت خالص شده و بعد از او را با هم تزویج میکرد. بعد از دومین تجربه مندلی بود که محیط را طوری مساعد ساخته بود که نباتات نسل اول به شکل گردشانی خود القا کنه و بعد نتیجه حاصل را مطالعه می نمود که نباتات نسل اول که گل ارغوانی داشتند تولید مثل میکردن و نباتات نسل دوم یا F2 صفت بارز و هم صفت مخفیش کار میکرد که رنگ گل سفید را علاوه بر رنگ ارغوانی نیز در او تجربهش ما میتونیم مشاهده کنیم. بعد از او تناسب در تجربه مندل بود که مندل با توجه به اینکه در علم ریاضی زیاد معلومات داشت نباتات را که با یک مشخصه خاص در نسل دوم نمایان بود می محاسبه شکرد که بتانه به می وسیله نتایج کار خود را واضح بسازه که تعداد گل های ارغوانی در نسل حاصل 105 عدد بود و تعداد گل های سفید 224 عدد بود که بعد از او نسبت را معین ساخت. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که این موضوع درس امروزی ما وراثت و صفات الا کروموزوم میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 62 الا 70 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. وراثت و صفات. خب شاگردان عزیز، مندل از تجارب خیش به خاطر از این مطلب استفاده کرده بود یا هم درمی نتیجه تجارب خود این مطلب را پیدا کرده بود که وقتی او میتونه می نتیجه تجارب خود را توضیح بده که هر نبات فقط یک صفت با دو مشخصه داشته باشه. مثلا رنگ گل که دو حالتی صفت ارغوانی و رنگ سفید بود، این می قسم حالت را باید ای داشته باشه، دو مشخصه درمی نبات باشه که حقیقت امی مندل به خاطر هر صفت دو حالت را در نظر داشت که چون ایمی دانست که صفات از والدین یعنی از پدر مادر به فرزندان به ارث میرسه که در حال حاضر دانشمندان به خاطر هر صفت که به ارث میرسه امی صفت یا امی انتقال صفت را جن میگه که جن به طور جوره میباشه که یکی از پدر و یکی دیگر هم از مادر میباشه و جنهای جوره علیل یکی دیگر میباشن که یعنی هر جن دو حالت متبادل داره که هر یک به نام علیلیت میشه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر بگویم خاصیت متبادل جن را علیل میگه که قبل از تجارب مندل مردم به این باور بودن که صفات فرزندان مخلوط صفات والدینشان می باشه. مثلا آنها فکر میکردن که اگر یک والد قد بلند و والد دیگر قد کوتاه داشته باشه فرزندانشان قد متوسط می داشته باشه، اما نتایج تحقیقات مندل نظریه این مخلوط را رد کرد. مندل دریافت کرد که هر دانه مشنگ دو صفات ارثی جداگانه را برای هر مشخصه خود داره که هر کدام را از یک والد میگیره که قبلا او را هم گفتیم که او را به نام علیل می باشه. خب علیل های صفات بارز با حروف بزرگ انگلیسی و همچنان علیل های صفات مخفی با حروف کوچک انگلیسی نشان داده میشه. مثلا صفات ارغوانی بودن گل را که یک صفات بارز است با پی پی البته با حروف بزرگ پی و صفات سفید بودن گل که یک صفات مخفی می باشه با پی پی یعنی پی به حرف کوچک انگلیسی نشان میدیم که صفاتی که در فرزندان دیده میشه توسط جنها که از والدین گرفته می باشه به وجود میاد که در علم وراثت شکل ظاهری را به نام فنوتایپ میگه و ساختمان ژنتیک را به نام ژنوتایپ میگه که در نباتات البته در نبات مشنگ فنوتایپ رنگ گل سفید یا ارغوانی است و همچنان برای شکل دانه چملک یا صاف و به خاطر اندازه قد نبات یا هم قد کوتاه یا قد بلند می صفت می باشه که زمانی که می گوییم که نبات رنگ گل ارغوانی داره این مطلب فنوتایپ است، اما وقتی که رنگ ارغوانی را با علیل های پی پی یعنی پی بزرگ نشان می دهیم ژنوتایپ را ذکر می کنیم که به خاطر هر جور علیل خاص یک فرد دو حالت پیش میاد که اگر هر دو علیل به یک شکل یا مشابه باشه همین موجود زنده را نسبت به او صفت یا هم خالص یا هوموزایگوس می گه که اگر علیل ها متفاوت باشن موجود را نسبت به او صفت یا خصوصیت ناخالص یا هم هتروزایگوس می گه که قبلا هم ذکر شد که علیل را به حروف انگلیسی بزرگ و کوچک نشان داده میشه که به خاطر نشان دادن صفت خالص هر دو علیل‌ها را با حروف یکسان مثل ای بزرگ یا هم ای کوچک و برای نشان دادن صفت ناخالص یک علیل را با حرف بزرگ و دیگر را با حرف کوچک ناشته میکنیم، یعنی ای بزرگ را بالای ای کوچک مینویسیم. خب حالا تو میایم راجع به فرضیه های مندل صحبت های داشته باشیم که مندل فرضیه های زل را که حالا برتان میگویم بر اساس نتایج تجربه خود کشف کرد یا همان کشف داد که امروز اساس ژنتیک میباشه و به نام تئوری های مندل در وراثت یاد میشه که او عبارت بود که هر موجود زنده به خاطر هر مشخصه دو کپی از ژن یکی از مادر و دیگر هم از پدر دریافت میکنه و نه فرضیه دومیشی بود که نسخه های متبادل ژن ها وجود داره. مثلا در نبات مشنگ رنگ گل از دو علیل سفید و همچنان ارغوانی به وجود آمده بود. بعد از او دیگر فرضیشی بود که زمانی که دو علیل متفاوت با هم یک جا باشه ممکن است که یکی از یا به طور کامل نمایان شود و دیگر از او علیل دیگر قابل رویت نباشه. مثلا تذکر به عمل می آید یا صفت نمایان شده را به نام صفت غالب یا بارز و صفت را که قابل رویت نمی باشه به نام صفت مغلوب یا مخفی می نمند که به خاطر هر هم شخصات که مندل در تجربه خود مورد مطالعه قرار داد یک صفت همیشه غالب و صفت دیگر همیشه مغلوب می باشه. بعد از او فرضی دیگری بود که مندل به شده بود که زمانی که می جن ها به گمیت ها منتقل میشه بالای جن های دیگر کدام تاثیر نمی داشته باشه، بلکه به شکل مستقل عمل میکنه. مثلا اینکه نباتات قد کوتاه داره یا بلند به این نوعیت دانه هم ارتباط نمی داشته باشه و این دو صفات جدا از هم عمل میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به مربی پونت صحبت می‌داشته باشیم که مربی پونت چیست. در سال 1905 یک بیولوژیست انگلیسی که به نام رینالد پونت بود یک راه ساده را برای درک نتایج ممکن تزریق پیدا کرد که این روش را به افتخار امو مربی پونت یا هم پونت سکویر نامیده میشه، که اگر شاگردان عزیز ما جنوتایب والدین را بدانیم میتونیم با استفاده از مربی پونت جنوتایب و فنوتایب نسل بعدی یعنی هم فرزندان را هم پیش بینی کنیم. مثلا جنوتایب یک نبات والد پی پی بزرگ یعنی به حرف بزرگ نشسته و جنوتایب والد دیگر پی پی کوچک یا پی پی با حرف کوچک انگلیسی نشسته است که الیها را از هم جدا کرده و مطبق شکل که در کتاب تنظیم شده در هر یک از خانه های مربع افقی و عمودی می نویسیم. بعد از یک جاسازی الیل ها احتمال نتایج ممکنه چنین واضح میشه که تمام نباتات نسل اول رنگ گل ارغوانی یعنی پی بزرگ و پی کوچک را داره اما خالص نیست، یعنی یک الیل پی بزرگ از یک والد گل سفید و یک الیل پی از والد دیگر گل ارغوانی می گیره که چون حرف بزرگ غالب می باشه پس تمام نسل اول همان صفت را نشان میده. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم امتحان تزویج به خانش میگیریم که امتحان تزویج چیست. خب شاگردان عزیز، مالداران، زاران و اشخاص که در نسل گیری حیوانات و نباتات کار میکنن ضرورت دارن تا بفهمن که یک موجود زنده که صفت بارز را نشان میده خالص است یا نخالص. و حالا میگوییم که چطور وا میتونه تا این موضوع را تشخیص کنه، چگونه میتونه که وا بفهمه که یک نبات مشنگ با فنوتایب بارز یا هم جنوتایب خالص داره یا نخالص. مثلا به خاطر فهمیدن جنوتایب نبات قد بلند را با نبات قد کوتاه تزویج میکنیم که اگر نباتات که امیال ذکر کردم خالص باشه تمام نباتات حاصل شده صفات غالب را نشان میده. مثلا هرگاه این نبات ناخالص باشه انتظار میره که نصف نباتات حاصل شده صفات غالب و نصف دیگر از او صفات مغلوب را داشته باشه، که به شرطی که نبات تحت امتحان باید خالص باشه، یعنی امون نبات را که ما میخوایم امتحان کنیم باید خالص باشه. مثل که امی مندل هم به خاطر از اینکه تجربه را بالای نباتات صورت کنه یا هم انجام بده اول نبات را خالص به دست آورد. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم احتمالات و وراثت را میخونیم که احتمالات و وراثت چیست. خب شاگردان عزیز، احتمالات و وراثت چی میباشه؟ علاوه بر مربی پونت که ما قبلا خواندیم با کمک حساب احتمال نیز میتونیم که نتایج تزویج و همچنان پیش بینی کنیم، که حساب احتمالات به ما کمک میکنه تا همی احتمال وقوعی که پیش آمدی باشه ایرا با اطمینان پیش بینی کنیم، که پیش آمدهایی که در احتمال مورد بررسی قرار میگیره که تصادفی باشه یعنی گاهی رخ دهد نه همیشه، و همچنان عاملی که باعث رخ دادن یا رخ ندادن آنها میشود نامعلوم باشد. احتمالات را ما شاگردان عزیز میتونیم با کلمات توسط عدد کسر و فیصد نشان بدهیم، که اگر ممکن باشد که یک عمل اتفاق بیفتد احتمال آن را میتونیم به اصطلاح بنویسیم شاگردان عزیز، که در شکل عددی یک بای از یک و به شکل کسری یک بر یک و به شکل فیصدی 100%. اگر یک عمل احتمال انجام پذیرفتن نداشته باشد، امکان انجام شدنش نباشه، میتونیم چنین بیان کنیم که به شکل عددی 0/0، به شکل کسری میتونیم که نشون کنیم 0/0، و به شکل فیصدی ما میتونیم که نشون کنیم 0%. و به خاطر محاسبه رخ دادی هایی که در ژنتیک استفاده میشه و از کسر استفاده میکنیم که فرمول از به این قرار است که احتمال مساوی میشه با تعداد یک نواز نتیجه ممکنه بر مجموع تعداد حالات ممکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میاییم با کروموزوم آشنا میشیم که کروموزوم چیست. خب شاگردان عزیز، قسمت مدور و بزرگ در مرکز حجره هسته به نام کروموزوم است که دو وظیفه مهم را انجام میده، که یکی از او انجام عملیه های زندگی به دیگر قسمت های حجره هدایت میکنه و همچنان وظیفه دومش است که به حجره اجازه تولید مثل نمیده، که اگر توسط الکترون میکروسکوپ ما به داخل هسته نظر بندازیم رشته های طویل و در هم پیچیده را خواهیم دید که کروموزوم نام داره، که زمانی که این حجره آماده تقسیمات حجروی شوه این رشته های کوتاه و همچنان ضخیم میشه و شکل منظمی به خود میگیره، که در این مرحله کروموزوم دارای دو بازو به نام کروماتید می باشه که در یک نقطه با هم وصل بوده و این نقطه را سنترومیر می نامیم، که وقت کمی تعداد کروموزوم های انسان را حساب کنن 23 جورای هم 46 عدد می باشه، که این تعداد در افراد نرمال و همچنان صحتمند یکسان می باشه. حالا میاییم با جسم هر انسان از دو نوع حجرات ساخته شده با یه آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا گفتم جسم هر انسان از دو نوع حجرات ساخته شده، یکی سل بالدی سلز است یا حجرات جسم، یکی سکس سل است. حجرات جسمی یا بادی سلس انساج بدن را می سازه و از هر کروموزوم یک جوره داره که این حجرات را حجرات 2N کروموزومی نیست می کنند. بعد از او حجرات جنسی یا سکس سل شامل حجره جنسی مذکر و مونس می باشه که در این حجرات از هر جوره کروموزوم فقط یک دانه موجود می باشه که او را به نام حجره N کروموزومی نیست می گه. هر حجره جنسی انسان 22 جوره کروموزوم جسمی داره که به نام کروموزوم های اتوزوم یاد میشه و یک جوره کروموزوم جنسی در جنس مونس یعنی در XX و در جنس مذکر XY می باشه که کروموزوم هاوی جن می باشه و جن قسمت کوچک کروموزوم است که تعیین کننده یک مشخصه خاص در موجود زنده میشه که از انواع صفات ها میتان از رنگ چشم، رنگ مو، نویت مو، شکل گوش ها و همچنان غیره را نام ببر که بعد از بدن هر موجود زنده دارای هزاران صفات اختصاصی می باشه که در حقیقت علم وراثت یا ژنتیک علمی می باشه که درباره چگونگی علم جن ها، عمل جن ها البته که کنترل تمام صفات را بهتر داره بحث میکنه که جن ها بر روی کروموزوم ها یک پشت دیگر مثل دانه های تسبیح قرار گرفته که هر کروموزوم انواع مختلف جن ها را داره که کنترل صفات مختلف را بر عهده داره. خب شاگردان عزیز با پایان جلسه امروزی رسیدیم. درس امروزی ما پایان یافت. حال میاییم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که در درس امروزی ما چی را خواندیم. خب در درس امروزی ما راجع به ورثات و صفات هم صحبت های داشتیم. گفتیم که مندل از تجربه خیش این مطلب را دریافت کرد که تنها وقتی میتونه نتایج خود را البته نتایج تجارب خود را توضیح کنه که هر نبات فقط یک صفت یک یا دو مشخص را داشته باشه که در حقیقت مندل بخاطر هر صفت دو حالت را در نظر داشت که چون که میدانست که صفات از والدین یعنی از پدر و مادر به فرزندان به ارث میرسه که در حال حاضر دانشمندان بخاطر هر صفتی که به ارث میرسه به او جن میگه که هر جن دو حالت متبادل داره که هر یک به نام علیل یاد میشه. بعد از راجع به فرضیه های مندل صحبت های داشتیم. گفتیم که هر موجود زنده بخاطر مشخصه خود دو کپی از جن یعنی از مادر و دیگری از پدر دریافت میکنه، دیگری هم نسخه متبادل جنها وجود داره. سوم زمانی که دو علیل متفاوت با هم یک جا شه ممکن است که یکی از او به طور کامل نمان شود دیگری هم قابل رؤیت نباشه. با نظری چاره می بود که مندل به عقیده بود زمانی که جنها به گمیت ها منتقل میشه بالا جنها دیگر کدام تاثیر نمی داشته باشه. بعد از راجع به مربی پونت صحبت های داشتیم. گفتیم که یک بیولوژیست انگلیسی به نام رینالد پونت یک رئیس ساده به خاطر درک نتایج ممکن تزریق را پیدا کرد که با افتخار از او به نام مربی پونت یاد شد.